الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. یک بار اونچه که روی تابلو من نوشتم میخونم، چون هم خط بده هم تابلو، هر دوتا مکمل هم شدن در قهقرا. درباره لیبرالیسم نوشتیم جهانبینی ناتورالیسم، زیرش طبیعت گرایی، ایدئولوژی اندیویدوالیسم، زیرش اصالت فرد، استراتژی توفیر، زیرش لسفر لسفاسه، به ترتیب به معنی بگذار عمل کند، بگذار بگذرد. و بعد ایرادات نظری، تقابل فرد و جمع، احتکار انحصار کارتل تراست، اضافه به فرم شرکت های چند ملیتی، دو استثمار، توی پرانتز کاپیتالیسم امپریالیسم میلیتاریسم، سه ضعف و عیب مکتب لیبرالیسم، بعد مکتب مارکسیسم، جهانبینیش ماتریالیسم، ایدئولوژیش سوسیالیسم، استراتژیش تضاد، توی پرانتز تز آنتیتز سنتز، بعد ایرادات، یکی نمونه، دوم ضعف و عیب مکتب مارکسیسم. من قبلا این معذرت رو خواستم و حالا هم همچنین که فرصت کوتاهی که ما داریم و مسائل زیادی که وجود دارد، مع الاسف امکان بسط و بحث رو نمیده. یعنی نه ما میتونیم خیلی اینجا اینا رو بسط بدیم و نه فرصتی هست که بنده از محضرتون استفاده کنم و با بحثی که میکنیم اینها پخته تر بشه و جا بیفته. امیدواریم که اینها به صورت مکتوب در میاد، فرصت بیشتری هم شما دارید نظرهاتون رو به من بدید و همزمان حتی که بتوانیم یک چیزی شاید به عنوان یک پایه بحث های آینده لااقل برای دیگران با همکاری و همیاری همه فراهم بکنیم. عرض شود که این اسف و تأثیری که ما داریم، امیدواریم که در همین فرصت کوتاه خدای توفیق رو بدهد که در اون حد توانایی و وسعمون یک برخورد بسیار محققانه به این مطالب داشته باشیم. خوشبختانه جای امید هست که شما در همه این زمینه‌ها اطلاع و آگاهی دارید و اون کاری که ما فقط اینجا می‌کنیم شاید هم آگاهی است، یعنی یه مقداری هماهنگ کردن آموخته‌هامون. نگرانی نداریم از نظر اینکه مفهومی مبهم بمونه و یا خدای نکرده ایجاد انحراف و التقاطی بشه. خب بعد از این مقدمات من بلافاصله وارد بحث بشم. در دنباله مباحثی که در زمینه اقتصاد مقایسه‌ای ما داشتیم، بعد از یک سلسله تعاریف و مفاهیم آمدیم نظریات اقتصادی که تا به حال عرضه شده بود طبقه بندی کردیم. گفتیم انواع اقسام طبقه بندی ها وجود دارد، ما بر اساس نیاز بیشتری که احساس می کردیم به اعتبار مکتبی و غیر مکتبی نظریات رو در دو دسته طبقه بندی کردیم. غیر مکتبیون رو مهمترینش رو ارائه کردیم، فیزیوکرات ها و مرکانتیلیست ها، و بعد گفتیم که بقیه نظرات اقتصادی اینها پی و پایه منطقی و مکتبی دارند. مهمترین اونها رو باز دسته بندی کردیم به سه مکتبی که متداول است امروز در سطح بین المللی و شاید در طول تاریخ به نوعی اینها بوده است: لیبرالیسم، مارکسیسم و اسلام. در جلسه گذشته در زمینه لیبرالیسم هم صحبتی داشتیم. مختصرا این که گفتیم جهانبینی لیبرالیسم و هستی شناسی او تشکیل می شود از طبیعت و برداشتی که آنها از طبیعت دارند به همون سطحی نگریستن به کائنات، و در درون این طبیعت دنبال اصل می گردند. و گفتیم که فرد بشر رو به عنوان اصل هستی در این جهان هستی یافتند و گفتند که چون این فرد اصل است پس خود داند که چه باید بکند. فرع برای اصل نمیتونه تکلیف تعیین کنه، خود داند که چه کند. یعنی این استنتاج منطقی کردن، دو اصل مذهب و مکتب لیبرالیسم در اومد به اسم لس فر لس پاسه، یعنی بگذار عمل کند، بگذار بگذرد، هر کاری میخواهد با خود و با دیگری انجام بده، یعنی در هشت و نشش با دیگری و در عملش با خود. و گفتیم که این مفهوم مصداق دارد. الان هم ما میبینیم یه لیبرال بر اساس این مکتب میتونه خودش رو بکشه و برای تأمین منافع خودش هر بلایی سر همسایش در بیاره. توجیه هست، مادام که مالیات به فردازه این مسئله توجیه شده است. و بعد این مسئله پیدا شد که گفتیم خب اگر یک فرد بود در کل جامعه شاید که این مسئله مصداق داشت، تشبیه هم میکنند از یه چنین حالتی. مثالی میزنن از یک قهرمان خیالی به اسم رابینسون کروزه در یک سرزمینی که تنهاست و میگن این خب هر کاری خواست سر خودش در بیاره، سر طبیعت و محیطش در بیاره، آزاد است. ولی این فقط یک خیاله، یعنی بشر هرگز به صورت فردی در یک جزیره تنها نبوده و نخواهد بود. و به تد وقتی چند فرد و چندین فرد در نظر گرفته بشه و هر کدوم از اینها را ما جدا جدا بگیم تو اصلی، خب خود این اصلا با هم دیگه تناظر پیدا خواهند کرد، تقابل پیدا خواهند کرد. به عبارت دیگر ما هر کدوم رو بگیریم بگیم اصل به عنوان یک نفر و فرد با دیگران که جمع هستند و جامعه هست تقابل پیدا میکنه. از پیغمبر این مکتب آقای آدم اسمیت پرسن آقا مسئلتون این رو چجوری حل میکنیم، اختلافی که این فرد به عنوان یه اصل با بقیه افراد پیدا میکند، تقابلی که اینها با هم به هم میزنند. و ایشون تئوری داد اگر خاطرتون باشد تحت عنوان تئوری یا نظریه دست نامرئی، و گفتش اینطور نیست که منافع فرد و منافع جمع در تقابل قرار بگیره. فرد تولید کننده به دنبال تأمین منافع خودش منافع دیگران رو که مصرف کننده ها هستند در مقابل این تولید کننده تأمین خواهد کرد. و مثالی زده شد در رابطه با اون کفاش، که کفاش برای تأمین منافع هرچه بیشتر خودش، برای التزاز هرچه بیشتر خودش، برای برخورداری هرچه بیشتر، بایستی بتونه مصرف بکنه، مصرف کالاها و خدمات که احتیاج و نیاز هست به قدرت پرداخت. قدرت پرداخت نیاز دارد به درآمد بیشتر، درآمد بیشتر لازمش فروش بیشتره، فروش بیشتر یعنی کالاهای ارزانتر و مرغوبتر ارائه کردن در بازار. و این معناش یعنی که مصرف کننده ها در مقایسه با حالت قبل کالاهای ارزانتر و مرغوبتری رو مصرف میکنن. و به طب نتیجه شما بر کلاس ما اومد و به طب نتیجه این شد که تولید کننده به دنبال تأمین و حد اکثر کردن منافع خودش، منافع دیگران جامعه که مصرف کننده هست تأمین کرد که اونها هم کالاهای ارزانتر و مرغوبتری رو مصرف میکنن. ولی خب همونطور که اون مرتبه عرض کردیم این فقط روی کاغذه، این استنتاج و این تخیلات. در عمل چه شد؟ در عمل هرگز حتی یک مورد پیدا نشده در طول تاریخ که منافع فرد و جمع همجهت قرار بگیرد به صورت اصل. حالا استثناء احتمالا ممکن است به وجود بیاد. و گفتیم که اشکال کار چه بود؟ اشکال کار رو یک موردش رو گفتیم که در خود همین استنتاج منطقی که شده است اشکال داره، به خاطر این که برای این تولید کننده، برای این که بخواد مصرفش بیشتر بشه، این به درآمد تنهاش فکر نمی کنه، بلکه به قدرت پرداختش فکر میکنه. و بعد هم تازه اگر درآمدش هم که ملاش باشد، درآمدش از طریق فقط فروش بیشتر نیست که مقدار بیشتری از کالاها رو بفروشه. چون گفتیم اگر کالاها رو بیشتر بفروشه اتفاقا عملا برعکس خواهد شد. عرضه بیشتر کالا در بازار باعث میشه که قیمت واحد کالا بیاد پایین، حاصل ضرب مقدار کالا در قیمت واحدش که تشکیل دهنده درآمد هست چیزی خواهد شد کمتر از آن سابق. و ما عملا هم میبینیم که تولید کننده ها به جای اینکه کالای بیشتری رو عرضه بکنند میان کالای کمتری عرضه میکنند، حتی برای اینکه با عرضه کردن کمتر کالا میتونن قیمت های ساختگی ببرن بالا و درآمد براشون بیشتر بشه. و مثال زدیم اون مسئله احتکاری که الان ما میبینیم. چرا یک نفر احتکار میکنه؟ چرا یک نفر انحصار به وجود میاره؟ مگر کالایی که محتکر داره خریدار نداره؟ خریدار داره، این نگه میداره که در بازار احساس کمبود بشه با قیمتهای بیشتری بفروشه. خب این منافع فرد و جمع در مقابل هم قرار گرفت. یا انحصار کننده، یک نفر میاد تمام تولیدات مثلا محصول خاصی رو سعی میکنه این داشته باشه و میره با دولت هم زد و بند میکنه که دولت به کس دیگه پروانه نده. این اصطلاح همش میگن اولیگارشی، شاید در لغت بهش برخورد بشود. اولیگارشی یعنی ساخت و پاختی که تولید کننده ها با دولت ها میکنن که دولت این امتیاز رو به ایشون بده و این منحصرا تولید کننده باشد، دست کم باشه و این هر کاری خواست بکنه. این هم یه مسئله. و بعد ائتلاف هایی که چند تا ممکن است یه نفر بگه آقا خب این تولید کننده میره انحصار به وجود میاره، اگر دیگری ببخشید احتکار میکنه، اگر دیگری عرضه کرد چی؟ اینها هم باز راه داره، شرکت هایی به صورت کارتل و تراست، ائتلاف هایی که تولید کننده ها با هم دیگر میکنند در جهت تولید یا در جهت قیمت گذاری. مثلا کارخوندار کوکاکولا با پپسیکولا و کانادایی با هم میشینن میگن آقا چرا ما با هم رقابت بکنیم؟ چرا؟ همه ما متضرر میشیم. بیاییم با هم دیگه قرار بذاریم هر که هر محصولی تولید میکنه یکی 15,000. یعنی تولید کننده ها در مقابل مصرف کننده ها ائتلاف میکنند و با هم قیمت رو تعیین میکنند، چون اگه بخوام با هم رقابت بکنند به نفع مصرف کننده و به ضرر اینها خواهد شد. خب اینها با هم ائتلاف میکنند، ادعاشون هم محدود، این امکان ائتلاف فراهمه. یا حتی در سطح بین المللی این کار رو میکنند، این شرکت های چند ملیتی همینه. یعنی فرضاً در سطح بین المللی یه جا رادیوی توشیبا درست میکنه، یه جای دیگه هم این همین رادیو رو درست میکنه با اسم دیگر. خب اینا میتونن بیان رقابت بکنن با هم به کشور سومی، هر کدوم بیان کارهاشون رو با نرخ ارزونتر بفروشن، بهتر میشود به نرخ اون به نفع اون کشور سوم و به ضرر این دوتا. اینا میان با هم ائتلاف میکنن به این طریق که میگن آقا مثلا ما قیمت ها رو اینجوری قرار میذاریم، شما این مناطق از دنیا رو کالا بهش وارد کنید، ما این مناطق رو وارد میکنیم و اسمش هم میذاریم شرکت های چند ملیتی. یعنی ما مجموعه فعالیتمون رو تحت یک شرکت واحدی به ثبت میرسونیم، منتها به جای اینکه دو شخص حقیقی مالک باشد دو شخص حقوقی مالکش باشه، یکی از اون کشور یکی از این کشور، و انواع اقسام خطرات دیگر رو هم به این حیله جلوش رو میگیرن. یعنی یک کشور کودتا شد، خب اینا تمام اموالشون میبرن اون یک کشور دیگه، یکی خواست ملی بکنه میگن آقا این تو در مدر ملی کنی، این مال ماست، و این حالت رو برای خودشون فراهم میکنن. پس دیدیم در عمل اون ایراد تقابل فرق و جمعی که گرفته میشد و توسط آدام اسمیت به وسیله تئوری یا نظریه دست نامرئی جواب داده شد رد میشود. و ما میدونیم عمل بهترین معرفه. خب این یک مسئله. دیگری که مطرح شد و گفتیم که نکته ایست که مارکس به این اعتبار مهم شد، مسئله استثمار. درسته که یک تولید کننده به دنبال تأمین منافع خودش سعی میکند که فرضاً قدرت پرداخت و فروشش بره بالا، ولی این یه طرف قضیه است. قدرت پرداخت یک طرفش این است که با فروش و درآمد بیشتر به وجود میاد، یه طرف دیگرش هم مسئله هزینه است. چون آنچه که برای یک تولید کننده مهمه قدرت پرداخته، و قدرت پرداخت عبارت است از ما به تفاوت درآمد و هزینه. یعنی این کفاش مهم نیستش که 1,000 تومان کفش فروخته، این باید ببینه غیر از 1,000 تومان کفش که فروخته چقدر از این 1,000 تومان باید بده به دیگران بابت چرم، مزد کارگر، اجاره ساختمان و غیره. اون چیزی که تش میمونه براش مهمه، یعنی خالص درآمد که مبنای قدرت پرداختش میشه. ما هم در اسلام میگیم خمس بر این اساس باید پرداخت بشه، بر اساس خالص درآمد یه نفر، یعنی درآمدش در طول سال منهای هزینه هایی که داشته هرچی تش موند یک پنجمش میشه از خمس. پس چرا که به قدرت پرداخت اسلام که تو فضا صحبت نمیکنه، رو واقعیت ها روی قدرت پرداخت کار میکنه. اینجا هم مسئله پس مطرح شد که پس یک طرف قضیه توسط آدم اسمی دیده نشد و اون هزینه هاست که یک کارفرما، یک سرمایه‌دار، یک تولید کننده برای تامین منافع خودش یه راه ساده تری هم داره که همزمان انجام بده و اینکه سعی کنه هزینه های خودش رو به حد اقل برسونه، پول چرم و کمترین مقدار بپردازد، اجاره رو به حد اقل خودش بپردازد و همینطور مزد رو. منتها مارکس میاد اینجا تحلیل میکنه، میگه این عوامل تولید رو که این باید براش هزینه بپردازد نگاه کنیم ببینیم چه کیفیتی دارن، در بازار وضعشون چجوریه، برای چرم، برای نخ، برای مواد اولیه این چقدر میتونه چونه بزنه، برای اجاره ساختمون چقدر و برای مزد و حقوق کارگر چقدر. مارکس میاد تحلیل میکنه، میگه سرمایه‌دار، یعنی دو تا نکته رو اینجا میگه. میگه اولا سرمایه‌دار به دلیل سلطه‌ای که در این رابطه تولیدی داره میتواند کارگر رو اجیر بکنه، ساختمون و سرمایه و غیره رو اجاره بکنه و کار تولیدی رو بکنه، پس این میشه کارفرما، یعنی سرمایه‌دار عملا میشود کارفرما، این هست که فرمایش کار میدهد و اونها اون طرف. این خودش یک مسئله طبقه که این آمر هست و اونها مأمور. مسئله دیگر که وجود دارد کیفیت اون عوامل تولیده. بعضی از عوامل تولید هستن که اینها خودشون قدرت چونه زدن دارند، مثلا صاحب چرم هم خودش یک سرمایه داریست که در یک چنین بازاری قرار گرفته و به همین اندازه که این کفاش قوی هست در بازار برای چونه زدن، اون صاحب چرم هم قوی هست، اون صاحب ساختمون هم قویه و هیچ مسئله ای هم ندارن. دلیل قوتش هم این است که امروز چرم رو به نرخ دلخواه کفاش نفروخت، میگذاره فردا به نرخ بیشتری میفروشه، به قیمت بیشتری میفروشه. امروز ساختمون رو اجاره نمیده، اگر خوب ازش اجاره نکردن هیچ نگرانی هم نداره، توانایی داره، نگهش میداره، فردا دو برابر میده، جبران این روزهای خالی بودن ساختمون رو هم میکنه. الان ما در جامعه میبینیم. ولی تنها کسی یا تنها عامل تولیدی که زمینه استضعاف براش فراهمه کارگره. کارگر اولا کنم. فردا خب دو برابر کار میکنم، یک. دومی که کارگر شب باید نون ببره خونه، شب باید نون ببره خونه و این به کارش احتیاج داره. همین که احتیاج داره به کارش تحت این فشار به اصطلاح طبیعی هست، زمینه استضعاف براش فراهمه و کارفرما میدونه کجا انگشت بگذاره. و همین مسئله بود که اون مرتبه عرض کردم تحت عنوان یک قانون نظام سرمایه‌داری به اسم قانون مفرق مزد هاست که حقوق کارگر رو در حد اقل ممکنش بپردازن. گفتم در حد اقل ممکن، چرا که میخوان فردا هم بتونه کار بکنه، بشه استثمار بشه، پس به حد اقل نه، به حد اقل ممکن که براشون صرف بکنه. و این رو عملا میگن یا لفظا میگن قانون مفرق مزد ها. و مارکس تئوری مهمش که همون ارزش اضافه است از همین جهاست که میگه آقا ارزش ها رو به هر حسابی بگیری، این کارفرما یک مقداری ارزش دارد، خودش کارش، مدیریتش خیلی خوب. فرض کنید این کفاش اگر برای خودش کار نمی کرد، میرفت برای کسی کار میکرد، مثلا روز 200 تومان میگرفت، ولی الان این درآمدش شده 500 تومان، یا خالص درآمدش 500 تومان. این 300 تومان دیگه چی؟ این که یک شخصی بود با یک توانایی خاصی که همین توانایی هاش رو اگر در جای دیگر به عنوان یک اجیر، یک مزدگیر کار میکرد میشد 200 تومن، ولی الان خالص درآمدش حالا که بر خودش کار کرده شده 500 تومن. پس 300 تومن دیگرش از اون پولیست که به کارگر نپرداخته. به همین دلیله که به اصطلاح مارکس میگه ارزش اضافی که کارفرما میبرد، یعنی 300 تومن، درست معادل است با استثماری که کارگر میشود. پس ارزش اضافی از دید کارفرما معادل است با استثمار از جانب کارگر. حالا استثمار چقدره؟ استثمار عبارت است از اون مابه و تفاوت مزد حقیقی و مزد واقعی. این کارگره باید 800 تومن میگرفت، حالا 500 تومن گرفته، فاصله بین مزد حقیقی که یعنی حقیقتا بر اساس اون معیارهای حقیقی که خودشون قبول دارن عرض و تقاضا، حالا ما سر معیار هم مسئله داریم، حالا فرض کنیم که معیار عرض و تقاضا رو معیار حق بگیریم، بر اساس همون معیارها این طرف باید 80 تومن میگرفت در شرایط عادی، شرایط رو براش طوری کردن که این مجبور بشه و در حال اضطرار قرار بگیره و تن بده به 500 تومن 300 تومن کم بگیریم، 300 تومن میره تو جیب کارفرما و همون مسئله ارزش اضافی که به اصطلاح بعد مارکس تحلیل میکند که چرا این کارگر تحت استضعاف است، چرا این ارزش اضافی به وجود میاد. تحلیلش به اینجا میرسد که این مسئله ناشی از همون مالکیت خصوصی است. قبول مالکیت خصوصی برای سرمایه دار ایجاد اون سلطه رو کرد در رابطه تولیدی و حالا این که تفوق پیدا بکنه مسلما با یک چنین جهانبینی که گفتیم آقا لسه فلسه پاسه تو هر کاری خواستی بکنی آزادی، خب حالا این اینجوری کار خواسته بکنه، به کارگره میگه من روز این مقدار به تو میدم، میخوای به فرمانه میخوای خوش اومدی، اونم ناچار است به نوعی قبول کنه. و به طب گفتیم که این ایراد رو مارکس از دو جهت بهش برخورد میکند، یکی در این عملها و تحلیل‌های به اصطلاح تاریخی، میگم در طول تاریخی هم همینه، هر جا پای مالکیت خصوصی در بین بود، هر جا تقابل فرد و جمع در بین بود استثمار بوده است و اینها تحول پیدا میکند. و از جهت دیگر برمیگردد به اون قضیه که هر دوتاش از کردم، یکی هست قضیه جهان‌بینیه که این بینش لیبرالیستی هست که یک چنین وضعیتی رو به وجود آورد و مالکیت شخصی رو به وجود آورد و اون موقعی است که شما به حقی به عنوان عالم طبیعت نگاه بکنی، همینطور برخورد سطحی بکنی و بعد بیای تو این چمن طبیعت بگی حالا کی سروره، خب فردم که خودش داره قضاوت میکنه میگه من، و وقتی که شد او است بعد میگه آقا هر کاری تو خواستی بکن و خب اینم اینجوری میخواد کار بکنه، بی برو برگرد. و مارکس ایراد مهمش به همین طریق به اصطلاح راهیابی پیدا میکنه به خودش براش که جهان بینی لیبرالیسم غلط است، هستی و عالم هستی و جهان فقط طبیعت به همین صورت خامش نیست، ما باید عمیق‌تر بشیم. عمیق‌تر شدن در طبیعت یعنی اون سلول‌های اولیه و تشکیل دهنده و متشکل طبیعت ببینیم چه چیزی است و بعد میگه اون ماده است. ماده یعنی یه مقدار عمیق‌تر به هستی در مقایسه با لیبرالیسم نگاه میکنه و بعد میاد میگه پس جهان عالم ماده است، باید با یه مقدار عمق میگه عالم ماده است، بعد در عالم ماده دنبال اصل میگرده، همون اصل فلسفی که قبلا عرض کردیم که همه فلاسفه دنبالش میگردند، کل شیء یرجع الی اصلها، حالا میگه شیء ماده است، انواع اقسام ماده، حالا اصلش کدومه توی این ماده و اصل رو که معین میکند بقیه قضایا روشن میشه. حالا اصل رو چگونه معین میکنه؟ میگه آقا جون وقتی هستی شد عالم ماده، ما باید ببینیم والاترین پیشرفته ترین نوع ماده چیست و استنتاج میکنه پیشرفته ترین نوع ماده طبقه بندی میکند از هستی ها و کائنات که خب جمادات هستند، بعدش نباتات هستند و بعد حیوانات که هر کدوم اینها در درون خودشان طبقه بندی هایی دارند و به طور نسبی ما منطق هم همین رو میگه که نباتات اولا هستند نسبت به جمادات، بهتر هستند، برتر هستند، والا هستند بهتر بگیم، و همطور حیوانات پیشرفته تر هستند از نظر پیچیدگی های ماده نسبت به مثلا نباتات و در درون حیوانات طبقه بندی میکنه، هم طبقه بندی که آقای داروین هم میگفت، اون هم یه مادی بود، که این حیوانات اینطوری هستند و پیشرفته ترین نوع حیوان انسان است که مغزش رو اندازه میگیرن، سطح مغزش به تا و وسیع‌تره، نه حتی به طور نسبی بلکه به طور مطلق، یعنی سطح مغز انسان خیلی بازش بکنن خیلی وسیع‌تر است از سطح مغز فیل که اون رو هم اگر بازش بکنن، البته میگه به این دلیل چون پیشرفتگی دارد و به خاطر همین هم هست که میگه که این پیشرفتگی ماده در ذهن در مغز انسان هست که بعداً این خاصیت رو به وجود آورده که ذهن برش حلول کرده. به خاطر همین هست که در ماتریالیسم این اعتقاد هست که میگن ماده مقدمه بر معناست یا بر ذهنه، میگن ماده به یه حالت از پیشرفتگی برسه خود به خود تفکر ذهن برش مستولی خواهد شد، کما اینکه میگن اگر سلول های بدن هم به یه حدی از انسجام و به اصطلاح نظمی قرار بگیرن، خود به خود جان برش حلول خواهد کرد. خب حالا در همین حد هم متوقف نمیشه، چون لیبرالیست ها هم به هر جهت با همون تحلیل سطحی خودشون به این نتیجه رسیدن که فرد بشر پیشرفته ترین عنصر این جهان هستیشون هست. اینا هم تا حالا به اونجا رسیدن، ولی اینها یه مقدارم پیشرفت میکنن از این طرف، به واسه دیگه از جهان بینیشون رو یه مقداری بردن عقب‌تر، حالا یا از اون طرف گسترش دادن، حالا در رابطه با به اصطلاح ایدئولوژیشون هم میان این طرف برای پیدا کردن اصل. میگن درسته که این فرد بشر در مقایسه با سایر حیوانات مغزش پیشرفته تر هست، البته خودش پیشرفته تره، ولی تازه خود این فرد بشر وقتی در جامعه قرار میگیره فکر جامعه خیلی پیشرفته تر هست از فکر فرد. یه فرد شد تنهای زندگی و جامعه هست و جامعه فکرش پیشرفته تر هست از فرد، پس به تر اصل با جامعه هست. خب یه چنین استدلالی میکند اصل با جامعه، همون چیزی که بهش میگن سوسیالیسم، یعنی اصل با جامعه. سوسیال یعنی جامعه، سوسایتی سوسیته یعنی جامعه، سوسیالیسم یعنی اصالت جامعه. پس جامعه اصل است. یعنی چی؟ یعنی بقیه من جمله فرد در خدمت این اصل. ما قرار شد که هر جا اصل رو پیدا کردیم بگیم ما بقیه جهان هستی در خدمت و استخدام این. حالا پیدا کردیم اصل جامعه، پس بقیه در خدمت این. یک چنین استنتاجی رو میکنه. خب میگه که همه افراد هم تمام طبیعت تمام تاریخ در خدمت این جامعه. خیلی خوب، اگر در این رابطه مسئله مطرح بشه به این طریق که آقا جامعه اگر منافعش با منافع فرد در تقابل قرار گرفت چی؟ تکلیف چیه؟ یه مسئله میشه. کما اینکه در زمینه لیبرالیسم ما این مسئله بگذاریم، آقا اگر منافع این فرد که حالا تو گفتی آقای هستی سرور کائنات تقابل پیدا کرد با دیگران چی؟ که گفتیم اون طوری دست نامرئی رو آدم اسمیت داد. حالا از ما این سوال می شود که اگر منافع فرد و جامعه در تقابل قرار گرفت چی؟ خب جواب خیلی ساده است. می گه ما یه مکانیزمی به وجود میاریم که ضمن این که منافع جامعه تأمین می شود، منافع فرد هم تأمین بشه. مکانیزم همون چیزیست که در اقتصادهای سوسیالیستی تحت عنوان برنامه ریزی مرکزی یا متمرکز ما باش آشنا هستیم. میگه همه باید سعی بکنن که کل این منابع و منافع زیاد بشه، بعد ما بر یک اساسی جیره بندی میکنیم، تقسیم بندی میکنیم، برنامه ریزی میکنیم و به طب نهایتا سهم همه منهای سهم اون استثمارگره، سهم همه منهای سهم اون استثمارگره زیادتر از سابقشون خواهد شد و این کار رو میکنیم و بر این اساس کار کردند و انقلاب‌های سوسیالیستی هم بر یک چنین استدلالی پیریزی شد. حالا ما ببینیم واقعا چنین شد، یعنی آیا منافع جامعه زیاد شد و منافع فرد هم ملحوظ شد؟ این یک مسئله، یعنی همون چیزی که معیار گفتیم برای ارزیابی مکاتب. یک این که آیا در عمل یک چنین تئوری که ما گفتیم مصداقی هم دارد، اسوه داره، اشانتیون داره؟ این یک. دوم اگر ندارد اشکالش کجاست؟ چون اگر داشت که دیگه اشکال نداره، که کارخونه اسم ما میگیم این خمیردندان برندایس رو تولید میکنه، اینم یه نمونه شسته میزنیم یه نمونه در میاد، میگیم یه نمونه حالا میفروشیمش برو بقیهش خودت میدانی، ولی اگر اولیش هم نداد چی؟ حالا نگاه میکنیم داده یا نه. ما گفتیم فرد داریم و جمع. ببینیم به صورت فرد تا حالا یک مارکسیست در عمل پیدا شده است که بر اساس این اصول تراز مکتبش باشه؟ فرد تراز مکتب، نمونه، اسوه. خود مارکس که پیغمبر این مکتب، دقیقا میگه من یک مارکسیست نیستم. این جمله دقیقا از مارکسه، I am not a Marxist، من یک مارکسیست نیستم. خب پیغمبر که خودش رو تبرئه کرد، این نظر فردی. خب اگه که پیغمبر تراز مکتبش نباشه تکلیف بقیه معین هست. میگه من در عمل یک مارکسیست نیستم، نمیتونم باشم. جامعه چی؟ تا حالا آیا جامعه‌ای داشتیم که یک چنین مصداقی باشد کم و بیش؟ خب میایم اولین جامعه که شاید مستعد ترین بوده برای یک چنین تئوری که در نظر گرفته شده نگاه میکنیم. اولین جامعه کشور شوروی در 1917 انقلاب به اصطلاح مارکسیستی کرده. 1917 میلادی الان 1981 هست، 64 سال از اون تاریخ میگذره. خودشون گفتن حد اکثر 20 سال دوره نقاهت ما داریم، 20 سال دوره همین تحولات و انتقال زمان انتقال هستش. خب بعد از 20 سال چی؟ ما از 64 که کم بکنیم 44 سال هم از اون 20 سال میگذره. بعد از 20 سال بایستی که جامعه شوروی به کمونیسم، اون حالت ایدئال، اون مدینه فاضله میرسیده، به اون عصبه نرسیده. و درست 44 سال هم تازه از اون تاریخ گذشته و برعکس به قهقرا رفته. چطور به قهقرا رفته؟ شما اگر ملاک رو مارکسیزم بذاری و سوسیالیسم بگذاریم، میبینیم که چقدر نزدیک شده، چقدر دور شده دیگه. ما همه عملکرت ها رو با این مکتب میسنجیم. در اسلام هم ما همین کار میکنیم، این قرآن رو دست میگیریم، از پیغمبر گرفته تا هر کسی دیگر بر این اساس میسنجیم چقدر در این خط هست، چقدر از این خط خارجه. در اونجا همینطور جامعه شوروی رو نگاه میکنه از نظر داخلی خودش، در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و دفاعیش، این ابعاد مختلف جامعه دونه دونه نگاه میکنیم ببینیم چقدر به اون جهتهای سوسیالیستی نزدیک شده، چقدر دور شده. حتی در اقتصادش نگاه میکنید، میبینید که اقتصاد شوروی بعد از 64 سال از انقلاب اکتبر، کشوری که از نظر سطح وسعت بزرگترین کشور دنیاست و اولین ماده حیاتیش که گندم هست، از قبیح‌ترین رقیبش که آمریکاست به بدترین وجهی که التماس است وارد میکنه. الان ما این وضعیت رو داریم، یعنی اینا واقعیت های دوتا چارتاست. رفقای توده‌ای باید اینها رو جواب بدن که آیا ما اینها رو داریم ساختگی میگیم، آیا اینها قلوب و مبالغه است، یا واقعیتی است که دو ماه قبل آقای ریگان به شوروی میگه اگر که تو در لهستان خیلی مداخله نکنی، زیاد شلوغ نکنی، ما اجازه میدیم یک کمی گندم به شما بدهند. درست دو ماه قبل، یکی از امتیازات که آقای ریگان به شوروی داده است. این نظر اقتصادش در داخل. از نظر فرهنگ در داخل نگاه کنیم، اختناق فرهنگی که در داخل شوروی هست الان در هیچ کجا شاید نباشد. انسان ها کاملا قالبی، صبح میان بیرون کتاب معین، روزنامه مشخصی رو میدن دستشون و اصلا حتی زمینه رو طور فراهم کردن که نمیتونن فکر بکنن. این آزادی فکر رو هم از اینا گرفتن، نه تنها آزادی بیان، قلم و بقیه آزادی ها. فکر هم نمیتونه بکنه، کتاب خاصی رو بهش میدن، گفته خاصی رو به گوشش میکنن، حرکت های خاصی رو جلوش قرار میدن، رفتار خاصی رو براش مطرح میکنن و این انتخاب دیگری هم ندارد. و بقیه مسائل من در جلسه قبلی که در جای دیگر داشتم مثالی زدم برای حالا تنوعی که باشد. ما خودمون حدود 7-8 سال پیش که فرصتی بود از اون مسیر رد می شدیم، من در مسکو بودم، یعنی عبوری. این خدمه هواپیما که میان تمیز می کنن از فرودگاه اومدن، من یه مجله فارسی دستم بود به زبان فارسی، چون من تهران می رفتم، این با همون زبان بی زبان خودش التماس می کرد که تو میشه این مجله رو به من بدی. یعنی این طور چیز زرلقبی هم نبود که بگیم حالا بود قیمتی، زبانش هم فارسی بود، تو نمیتونست بخونه. یعنی اینقدر اینها محدود هستن به کتاب خاص، به شکل خاص، به قنوات. یعنی درست انسانهای قالبی به معنی دقیق کلمه، درست قالبی، یعنی به همون نحو که انسانهای لیبرالیست قلابی هستند، اینها هم قالبی هستند، درست قالب. و درمین هم جوجه آمریکایی که توی به اصطلاح ماشین ها میپرورونند و چیزهای دیگری که ما باز داریم از رابطه فرهنگشون، میبینی که این دانشمندانشون اگر یه مقداری تخطی بکنن از خط فکری که دولت میپسندد، اینها مطرود میشن، اگر مقاومت کنن میرن زندون. به خاطر همینه که اینها اگر که فرصتی براشون پیش بیاد که برن بیرون از کشور دیگه بر نمیگردن. ما الان بسیار ناراضی هایی داریم از این دانشمندان شوروی که رفتن در بیرون، حاضر شدن عملگی به اصطلاح بکنن، ظرفشویی توی رستوران بکنن، ولی که به شوروی بر نگردن. خب اینا یه واقعیت هست در داخلش. بعد از نظر دفاعی در داخل چگونه است و از نظر سیاسی که اون هم سر جای خودش هست کوچکترین مخالفتی نمیشود کرد یا شدیدترین عکس العمل روبرو میشه اون مخالفت کننده. در سطح بین المللی هم قضیه چیزی بدتر از این هست. این کشور ادعا میکند بر اساس پنج اصل لنین که یکیش هم همون تحت عنوان علیه لیبرالیسم، یکیش هم اینه که کشورهای ضعیف رو اگر کمک بخوان بهشون کمک بکنه، درست این اصل رو مستنسج قرار داده، به هر کشوری که دستش برسد تجاوز میکند. و این آمریکا هم نمیشه گفت بدتر، چون این مقایسه شمرو یزید هستش. الان مسئله افغانستان رو ما در پیش داریم. به چه عنوانی و چه کسی درخواست کرد از شوروی که بیا تو افغانستان، یک کشوری که تازه انقلاب کرده و الان باید فرصت بهش داده بشه که هویت خودش رو به اثبات برسونه. ما بازی فرصتی داشتیم در همین اسفند ماه گذشته، سال گذشته در بانکوک کنفرانسی بود، از مثلا کنفرانس اقتصادی سازمان ملل هست که اونجا تشکیل میشه در بانکوک سالانه. بعد از یک سخنرانی که بود و بندم استفادهش از طرف ایران رفته بودم، با این نماینده افغانستان ما شروع کردیم به صحبت کردن. یعنی او خودش اومد و صحبت کرد به همون زبان فارسی. اولا بلا فاصله سفیر شوروی اومد، یعنی مثل یه بچه که منحرف شده اومد درست بالا سرش این یک، و بعد شروع کرد و این همینطور میگفت و اونم ترجمه کرد که شما مثلا همینطور به این نماینده افغانستان میگفت چرا حضرت امام ما رو تایید نمی کند. گفتم والا من در دلشون که خبر ندارم، ولی کم میتونم بگم که شما یک کشوری هستید اسلامی، جامعه شما اکثریت شما مسلمان هست، شما یه انقلاب کردید و قرار شد که رأی گیری کنید هر حکومتی که این ملت گفت بخواد. اولا که اون رأی گیری نکردید و درست برعکسش رفتید شوروی، یه ملحد رو بردید اونجا مستقر کردید و به او پناه بردید. گفت نم، حالا سه انواع اقسام بهانه ها که ما تهدید بودیم از طرف ایران، از طرف پاکستان، این ناچار بودیم که این کار بکنیم، و میگم درست به همون لفظی که خودش بیان میکرد به زبان فارسی، و خیلی اصرار داشتش که به اصطلاح خودش حضرت امام اونها را به رسمیت بشناسد و این حرفا. و بعد من گفتم که شما خب خیلی اشتباه میکنید و این از نظر شخصیت انسانی خود شما ننگیست که یک کشور که مسلمان هست پناه ببره به نامسلمان، حتی اگر که فرض بر این بکنید که از طرف ایران یا پاکستان تحت تهدید هست. چون این مثلا گفتم اولا ایران خوش اینقدر مسئله داره که نمیرسه جایی رو تهدید بکنه، و حالی که اگرم میرسید این کار رو نمیکرد، ولی این تخیلات هست و این چیزا. و خلاصه خب مسلمان متقاعد نمیشن، اونها شستشوی مغزی دارن و بعدم منافعشون این دولت ها متاسفانه فرق میکنه با منافع ملت ها. ولی خب این مسائل اونجا مطرح بود و من به عینه دیدم که چطور سفیر شوروی اینها رو همطور کنترل میکرد، برو بیا میکرد و حتی مترجم، چون این به فارسی صحبت میکرد حتی در اونجا انگلیسی بلد نبود، مترجمش رو اونها گذاشته بودند. خیلی جالبه، مترجم نماینده افغانستان رو شوروی گذاشته بود که به انگلیسی ترجمه کنه، مبادا خط و مد خارج بشه. اینا خیلی جالب است. همین واقعیت حالا این چه حمایتی از این شوروی. و بعد بقیه قضایا که در تمام مسائل نظامی بین المللی برخلاف این جنگ زرگری ظاهری، آمریکا و شوروی دقیقاً حساب شده و ائتلاف شده با هم حرکت میکنند. تمام این دنگ و فنگ‌های ظاهری که ما میبینیم هرگز اینها تقابل آنچنان ندارن. این همون ائتلافی که دو تا سرمایه‌دار با هم کردن در منافعشون در مقابل مصرف کننده، اینها هم در مقابل به اصطلاح جهان سوم با هم ائتلاف دارن. چرا با هم جنگ بکنن؟ تلفنی که بین کاخ سفید و کاخ کرملین هست بهترین مؤید یک چنین عرضی هستش، که بین این دو تا کاخ یک تلفن هست که اینا حادترین مسئله رو فوری از این خط قرمز به اصطلاح با هم دیگر مطرح میکنند و مصالحه میکنند روی مسائل. و بقیه قضایا سایر کشورهای سوسیالیستی هم به همین طریق، چین هم ما میبینیم و غیره. و نهایتا این که الان برای ادامه کار خودشون ناچار شدن که یک مقداری دست از اون مسائل بردارن. حالا چند وقت ما متاسفانه سر میاد و باید عرض رو جمع‌بندی بکنیم. چند مسئله در اینجا وجود دارد که انشاءالله در آینده که جلسه هفته بعد باشد صحبت خواهیم کرد که اشکالات کار مارکسیسم به طور خلاصه کجاست از این نقطه نظر مکتبی، و چرا مارکسیسم به وجود اومد، اشکالش کجاست و اگر که جلوی این اشکالات گرفته نشود، حالا برای دنیا که هیچ، برای این کشور ما چه تهدیدهایی وجود دارد. که تمام اینها رو ما بر اساس بینش اسلامیمون مسلماً خیلی راحت میتونیم بهش برسیم و تحلیل بکنیم و با دلیل هم ازش دفاع کنیم. خداوند انشاءالله که توفیق بدهد که ما یک مسلمان مؤمن باشیم. تکبیر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر.